ما اومدیم بچه ها رو باز دوباره به گریه زاری میکردن از درس عقب افتاده بودن، گذاشتیم مدرسه و بعد با کمال جدیت شروع کردم به دو سورس و خوندن و امتحان دادن. ولی خب نامه های شوهر من میومد، نامه ها همه تأثر آور، میگفت همش میترسن دیوار آهنینی بین من و شما ها فاصله بندازه و من بچه ها رو نبینم، حاضرم که چشمام از دست بدم، حاضرم کورشم، حاضرم خودم رو کور کنم. حتی به من میگفتن دلم میخواست خودم رو کور کنم که بلکه دیگه به من کاری نداشته باشم، من برگردم ایران. ولی خب ایران اومدنشم کار خطرناکی بود، کسی دیگه نبود دو مرتبه این از برز برگردونه، بعد ما کجا میخواستیم مخفی شیم، زندگی سختی داشتیم.
بله.
بعد اون پسری که برده بودش شب عید سال 60 اومد عقب ما، گفتش که من آمدم، من برای بچه ها لباس عید خریده بودم. بالاخره دلش رو خوش میکردم، میگفتم حالا سورس دومم امتحان میدین، حالا تابستون میدین. نه اینا سورس دومشون هم امتحان دادن، هر دو نمره های خیلی خوب گرفتن، ولی اومد گفت با مجبوریم شب عید بریم، یعنی راه بازه الان و اگر الان شما نیاین من دیگه نمیتونم قول بدم که کی شما ها رو ببرم.
بله.
قرار شده بود که با دکتر لاهیجی بیان، چون قرار بود دکتر لاهیجی با شوهر من بیاد، ولی شوهر من با سرعت اومد، من نتونستیم ما خبرش کنیم. بعد گفت من استانبول که رسیدم به من گفتن که شما مهمون آیت الله شریعت بداری بودیم، برای این که ایشون به ما دستور دادن که ما شما را از ایران خارج کنیم.
بله.
شوهر من هم تشکر کرده بود، پولی هم از ما نگرفتن، مجانی پولش هم خودشون دادن. و بازاریایی بودن که من دیده بودمشون وقتی که ما داشتیم فرار میکردیم، دیدمشون که اینا خونه ما میومدن این آقایی.
بله.
بعد ما چاره نداشتیم، در از 24 ساعت پاسپورت ها غیر قانونی بود، من فقط تونستم که از برم و از برادرم و مادرم خداحافظی کنم و رنج این خداحافظی بی نهایت بی نهایت درد داشت. اون لحظه ای که من از ایران جدا می شدم قابل تصور نیست. من سالها قسمت فرارمون وقتی 4 سال بعد از اون رسیدنمون به پاریس نمیشتم برای که همیشه گریه می کردم، نمی توستم این داستان رو بنویسم. بعد ما دیگه یه ساک دستی برداشتیم و دکتر لاهیجی رو هم خبر کردیم و ایشون پول مسافرت چون خودش داد، قبلا پیش برادر شوهر من گذاشته بود و از ایشون پول گرفتن ولی از بنا دو تا بچه ها نگرفتن. من گفتم حتی فرشنا رو می فروشم و خرج سفرمونو میدم، گفتن که نه، خرج سفر شما تامین شده است و احتیاجی نداره فرشتاتونو بفروشین. و ما روز شب عید سال 61 یعنی هنگام تحویل ما در بیابون بود.
خانم کاتریزیان یادی هم بفرمایید از این آقای محمد علی، این جوان آذری که
بله. این محمد علی یک نازنینی بود که شوهر من وقتی که رسید برای من نوشتن با یه جوونی اومدم که روزی باید مجسمه این جوونو در خیابونای تبریز بذارن. و این اونقدر فداکار بود و اونقدر به فقط 22 سالش بود. بعد این میاد شماره میاره و روز اواخر اسفند این اومد در خونه ما و گفت من حاج آقا فرستاده من اومدم شما رو ببرم.
منظورش آقای آیشه جوادی
مغازه داشت در تبریز و میگفت ما اعلامیه پخش میکردیم، ما جز گروه طرفداران آقای شریعت مداری بودیم، من خودم هم مخفیم، نمیتونم برم تبریز، مادرم هم نمیتونم ببینم، حتی ما که وارد تبریز شدیم این بابا نیامد، رفت جای دیگه مخفی شد. و این پسر واقعا بی‌نظیر بود، یعنی قدرت تحمل این و این سرعتش و این خوش برخوردیش، مهربونیش. بچه های من گریه میکردم تو راه اداشون رو در میآورد و این ما رو صحیح و سالم به قول خودش میگفت من از جاده بالای کوش رو ما رو آوردم که بهش کردا میگن که درجه یکه، این راه درجه یکه، من از راه درجه یک آوردم، از سخت‌ترین راه آوردم ولی مطمئن‌ترین راه. این که اون اومد عقب ما و ما 28 اسفند از شب چهارشنبه سوری رم گرفتیم در تهران، ولی بچه های من رمق اینه که بیان از آتش بپرن، همسایه ها همه پریدن. من تو دلم از همشون خدافظی کردم و شیرینی پخش کردیم بین همون بچه ها مطابق رسم چهارشنبه سوری بود و صبح روز 28 اسفند با گریه و اشک و آه را افتادیم و از مادرم جدا شدم و با دو تا بچه دیگه مسئولیت این بچه ها با من بود و آمدیم تا تبریز. در راه اتفاقی برای من افتاد که برای من خیلی خیلی جالب بود. ما با یک ماشین بنز و دکتر لایجی رو از میدون ونک برداشتیم با یک ماشین BMW و اون آقایونی هم که مأمور خرج ما بودن و من بازاریان جبهه آقای شریعت مداری بودن دیده بودم خونمون، اونا هم اومدن با ما تا میدان آزادی و میدان آزادی ما رو ترک کردن و یه آقای همراه ما اومد که بعد به من گفت من میدونم برگردم منو بازداشت میکنن چون من دو سه روزه که خیلی دور خونم آدمای مشکوک میبینم. بعد ما سوار شدیم اومدیم زنجان و بعد من احساس کردم که محمد علی خیلی ناراحت. یه راننده هم ما رو می آورد که یه افسر اخراجی ارتش بود.
بله.
بعد یه اوپل داشت با اون مسافر کشی می کرد. بعد من می دیدم که محمد علی نگران ما، یه غذایی به ما دادن خوردیم و ما توی جاده داشتیم می رفتیم. من دیدم ماشین جلویی ما دور زد، بلافاصله دور زد به طرف تهران، یعنی به طرف جاده تهران. ماشینی هم که ما رو می آورد دور زد به طرف تهران. هر دو ماشین وایسادن، محمد علی اومد توی ماشین ما، من با دکتر لاهیجی و دو تا بچه هم توی ماشین بود. گفتش که خدا رو شکر خطر رد شد. ما نگاه کردیم دیدیم یه اوپل از پشت ما میاد و یه از سراحی یه جاده یه کامیون اومد و زد به این اوپل و این اوپل رو نصفش رو له کرد و خودش کشید برد. بعد محمد علی گفتم چی شده؟ محمد علی به راننده ما گفت دور بزن به طرف تبریز. این هم دور زد به طرف تبریز، ماشین محمد علی هم دور زد. به ما گفتش که به این آقای رانندهی که افسر اخراجیه سر پست ژاندارمری گفتم از صبح شما رو دارن تعقیب میکنن، اینه که یه جایی ما جلوشونو میگیرید. حالا من واقعا هنوزم برام قابل تصور نیست که چجوری کامیون اومد جلو اینا رو گرفتن و ما دور زدیم این در جاده و بعد این که تصادف کرد ما راهمون رو ادامه دادیم. گفته بود راهتون ادامه بدین ما درست میکنیم.
بله.
اینی که ما رو آورد تبریز و شبم تبریز خوابیدیم و فردا صبحش هم غروب آفتاب دیگه از راه خوی حرکت کردیم و به ما یاد داده بود که چادر سر بچه ها کنین و روشون رو بگیرن و دیگه ما می کارو کردیم و بعد آوردنمون سر جاده و گفتن در عرض 3 دقیقه از این ما وای میسیم. محمد علی هم پشت ما توی یه ماشین دیگه ما وای میسیم در عرض 2-3 دقیقه از ماشین پیاده شیم. یه دختر دیگه هم که پدرش دوزه مجاهدی بود اسم اونم لیلا بود، هم سن دختر من و هم سن همین 17 ساله بود، اونم در خوی به ما پیوست و ما با هم اومدیم و کیف هامونم ساکای دسته بونم پشت ماشین بود و ساکاتون رو بردارین و شروع کنید تو بیابون بدویدن. ما ساکامون رو برداشتیم، وسط چند دقیقه که دویدیم به سرعت ماشین رد شد و دو سه تا لباس پاسداری پوشیده بودن اومدن جلو ما، گفتن سیگار داریم. بعد دیدیم محمد علی هم از پشت آمد گفت بله ما سیگار داریم. بعد گفت این اسم رمز بود و ما شروع کردیم به دویدن. در حدود دو ساعت و نیم ما فقط توی بیابون می دویدیم. بعد نگار به من گفت که ساک منو نیست، نبود توی ماشین، من چی ندارم، ساک منو دوستید. من نمیدونم حالا با توی خونه اون افسر یه شام به ما دادن کجا این ساک رو دوستیدن. در هر حال این هم جزه داستان های
برسفر بود
و ما این راه رو طی کردیم تا نزدیک های سحر که برای ما از تازه فرستادن و ما دیگه نالون و گریان همه مثلا که لیلا زمین خورده بود پاش سخت شده بود خون می اومد
و زمستان هم بود
ما رو بردن زیر لحاف و بعد زیر کرسی و به ما چای دادن و مرغ و خروس و گوسفندشون هم زیر کرسی بود. یه چراغ بادی هم تو اتاقشون روشن بود و میشه خودم گفتم خدایا این تمدن بزرگی که آریا مهر میگفت ایران به طرف تمدن بزرگ میره، اینجا یه ساعت از سلماس و خوی فاصله داره، یه همچین دهی چراغ بادی دارن. میگو با تو یه آسپیرین نداری، ما 6 تا خونه واریم تو این ده، پس چرا، پس اینجاها چرا انقدر خراب است؟ پس این تمدن بزرگ در کجا بوده؟ آیا در تهران بوده، در یه سری خونه واده، یا در یه سری کاباره بوده، نمیدن سینما و آزادی و بله مشروب و اینا، یا که واقعا از صمیم قلب برای آبادی ایران کوشیده بودن؟ نه، فقط تمشی ظاهر رنگ روغن زده‌ای بود و داخلش پر از، ببخشین که این حرف رو میزنم، پر از کثافت. و ما دیدیم به چشم بونین، ما در زیر اون کرسی نشستیم و بعد ما رو بردن توی تبیر.
حالا این سفر رو همه در میان کوهاست و بعدم در میان یخ و برف و
توی سبیله روی کاه خوابیدیم، بچه ها خوابیدن، من و دکتر لاهیجی بیدار بودیم، میترسیدیم، وحشت داشتیم، نمیدونستیم اصلا تکلیفمون چی. خب تاریکی بود، سیاهی بود، تا صبح تا از طاق طویله دیدیم روز روشن شده و فرداشم ما رو نگه داشتم، ولی رئیس ده کفت خداشون اومد پیش ما، برای ما پلو و مرغ درست کرده بودن، آوردن ما نهار خوردیم، همون لایله ها فاز روی کاه، توالت هم که ندارن اصلا، باید توی طویله رفت دستشویی، جلوی بزغاله و گاب و گوسفند و اینا همه یکیه، تا شبش با شبا حرکت بیکردی.
خانم کاتوزیان، وضع مالی این مردمی که در روستا بودن در اون زمان، وضع مالیشون چطور بود؟ وضع اقتصادی؟
یعنی ما که ندیدیمش، ما کدخورا رو دیدیم، به ما گفت ما اینجا یه آسپرین نداریم، ما اگر یه درد داشته باشیم، زاو داشته باشیم، باید بریم شهر و شهر باید با اسب بریم، با قاطر بریم، جاده ها همه خرابه، جاده ها بستن. خب ناله میکردن و شکایت، ولی فکر کردن یعنی زندگی هم، یعنی فکر بیش از این ندیده بودن اصلا، با چراغ بادی روشن کرده بودن، چراغ بادی رو سقف کلبه به معنی واقعی کلبه بود که ما توش بودیم، کرسی بود و کلبه بود، تمامش با گل و گل درست می کردن، خشت گل
بله.
با اون بود و یه چراغ بادی هم آویزون، همین. البته پول بهشون دادیم چون سال تعویض شده بود، بهشون همه رو عیدی دادیم، گفتیم عید شده، از عید اصلا بوی از عید در اونجا نبود، اصلا تحویل و عید و یا مطرح نبود، اونتا با چون تو پیابون تحویل شده بود، من به بچه ها گفتم بچه ها سال 61 تحویل شده، ما همش تو پیابون تا بگون استراحت میدادن میخوابیدیم روی سنگا که خوابمون ببره یه دقیق. بعد سه شبین راه طول کشید که در شب آخر که ما میخواستیم از مرز رد تیم، نتونستیم چون نگار دختر کوچک من 12 سالش بود، پشت از هر اصلی یک کرد جلوش نشسته بود با یه تفنگ، ما هم پشت کردان نشسته بودیم و یه کاروان کوچک بودیم، یه کاروان 6-7 نفری و در تاریکی حتی همدیگره نمیدیدیم، انقدر برف زیاد بود و ما انقدر پرت می شدیم از اسفار تو برف ها، تا زانوهای ما روی اسف توی برف بود.